اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 20 ماه می سال 2023 میلادی است. قبل از اینکه شما را به شنیدن گزارش‌ها و گردآوردهای این برنامه صبحگاهی دعوت کنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات تازه رئیس جمهور ایران در مورد حقابه ایران از دریای هیرمن گفت چنین اظهارات میتواند فضای سیاسی دو کشور را خراب کند و به نفع هیچ یک از طرفین نیست. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به روز پنجشنبه 18 ماه می با خبرنگاران گفت که حکومت طالبان منطق حکومت ایران را در خصوص مسئله آب عادی تلقی نکند و تهران در مسئله حقابه خود از دریای هیرمن خیلی جدی است. او گفت که اخطار می کنم به حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان بلوچستان را سریعاً بدهند. ساعات پس از این بیانات رئیسی، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، طی بیانیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه در صفحه توییترش نشر کرد گفت موافقتنامه 1351 که بین افغانستان و ایران امضا شده همچنان پابرجاست و طالبان متعهد به عمل تعهدات داده شده هستند. مجاهد گفته است که مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب هیرمن تکمیل نمایند و پس از آن با الفاظ مناسب خواستشان را مطرح کنند. اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهارات مطرح گردد، می تواند فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان را آسیب زند که به نفع هیچ طرفی نیست و باید تکرار نگردد. در اعلامیه حکومت طالبان آمده است که طی سالهای اخیر افغانستان و منطقه شاهد خشکسالی شدید بوده، از همین رو سطح آب کاهش یافته است. اعلامیه گفته است که به شمول دریای هیرمن بسیاری از ولایات افغانستان از این خشکسالی متاثر شده و آب کافی وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات طالبان گفته است که معیار بود و نبود آب را افراد فنی تعیین می کنند، نه بیانات سیاسی. حسین امیر عبداللهیان گفته است که او بارها از ملا امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت طالبان، خواسته است تا به یک هیئت فنی اجازه دهد تا سطح آب را اندازه‌گیری کند، اما طالبان این کار را نکردند. حسین امیر عبداللهیان این مطالب را پس از آن در توییتر خود نوشت که حکومت طالبان روز گذشته در بیانیه اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایرانی را در مورد حقابه ایران از رودخانه هرمند نامناسب خواند. در بیانیه طالبان گفته شده که مقامات ایرانی باید خواستهای خود را به شکل مناسبتر بیان کنند و از اظهاراتی که باعث سرد شدن روابط دو کشور می شود خودداری نمایند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به سیستان و بلوچستان طالبان را تهدید نمود که حقابه ایران را به گونه کامل بپردازند، در غیر این صورت حق گلایه را ندارند. در حالی که محدودیت طالبان بر کار زنان به شمول دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد پابرجاست، یونیسف میگوید آنها با زنان افغان کارمند این نهاد در افغانستان به کار ادامه میدهند. فران اکویزا، نماینده یونیسف، بر روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت آنها هنوز هم با تهدیدات و خطرات روبرو اند و تصمیم نمیگیرند که کارمندانشان را به خطر بیندازند. وی در مورد این خطرات جزئیات بیشتر نداد، اما افزود میخواهم بگویم که همه کارکنان زن سازمان ملل متحد در افغانستان مصروف کار هستند. برخی هایشان از خانه، برخی از دفاتر و شماره هم در ساحه کار میکنند. در همه اداره های سازمان ملل متحد زنان مصروف کارند. وی با اشاره به اعتراضات زنان مبنی بر محدودیت بر کار و تحصیل آنان از سوی طالبان در افغانستان گفت هرچی باشد زنان افغان تسلیم نمی شوند. او همچنان گفت که ادارهشان توجه جدی به کارکنان زن خود دارند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید حدود 16 میلیون طفل در افغانستان با شکم گرسنه میخوابند. فران اکویزا، نماینده یونیسف در افغانستان، روز گذشته در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت این تعداد اطفال با شکم گرسنه از خواب بیدار میشوند و با شکم گرسنه به جای خواب میروند. آنها برای نوشیدن آب پاک و برای خوابیدن لحاف ندارند. آنها مجبور شدند که در خانه ها، در سرک ها، کشتزارها، معادن و دکان ها مزدوری کنند. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید در افغانستان شماری از اطفال که کار میکنند به 1,600,000 نفر رسیده است. با گفته یونیسف تخمین میشود که در سال روان میلادی بیش از 2,300,000 طفل در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. بانک مرکزی پاکستان میگوید در ماه اپریل گذشته سرمایه گذاری خارجی در این کشور 28.8% کاهش یافته است. نظر به گزارش رسانه های پاکستانی از ماه جولای سال 2022 تا ماه اپریل سال روان ارسال پول به این کشور از سوی پاکستانی هایی که در خارج به سر میبرند نیز 13% کمتر شده است. پاکستان همکنون به خاطر کمبود اسعار خارجی و سقوط اقتصادی مواجه است. مقامات اوکراین به روز پنجشنبه گفتند که از 30 راکت فایر شده توسط قوای روسی 29 آن خنثی شده و یکی آن به بندر اودیسا اصابت کرده است. با گفته اردوی اوکراین روسیه راکت ها را از آب، خشکه و هوا به سمت اوکراین فایر کرده بود. ولری زالوژنی قماندان عمومی قوای اوکراین گفت تمام راکت های روسیه که به سمت کیف فایر شده بودند از بین برده شده اند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز برای اشتراک در جلسه سران عرب لیگ به شهر جده عربستان سعودی رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که زلنسکی توسط یک طیاره حکومت فرانسه وارد جده شد. زلنسکی قرار است که در این هفته در اجلاس رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در شهر هیروشیمای ژاپن نیز اشتراک ورزد. با وصف فشارها، کشورهای خلیج تلاش کردند تا در پیوند به جنگ روسیه با اوکراین بی‌طرف بمانند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای اتحادیه عرب به شهر جده عربستان سعودی رفت. اسد بعد از آن به عربستان سعودی سفر می کند که تقریبا 2 هفته قبل کشورهای عضو اتحادیه عرب در اجلاس اخیر خود در قاهره در مورد شامل شدن دوباره دمشق در این سازمان تصمیم گرفتند. بریتانیا دیروز جمعه 19 ماه می از تعزیرات جدید علیه سکتور منرال های روسیه پرده برداشت که هدف آن تضعیف توانایی مسکو برای تمویل جنگ اوکراین عنوان شده است. بریتانیا گفته است که در این اقدام تازه بر واردات آلومینیوم، الماس، مس و نکل روسیه تعزیرات وضع خواهد کرد. پیش از نشست رهبران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 در هیروشیما یا ژاپن، لندن گفت الماس روسیه را منع کرده و تأسیسات بیشتر روسی را که در صنعت نظامی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دخیلن هدف قرار خواهد داد. بریتانیا این هفته خواستار اصلاحات در محکمه حقوق بشر اروپا شد، زیرا قضاوت این محکمه مانع پروازهای حامل پناهجویان از بریتانیا به رواندا شدند. بریتانیا سال گذشته قرارداد را با دولت رواندا امضا کرد که بر اساس آن شمار نامشخصی از مهاجرین برای طی مراحل اسناد پناهندگی و اسکان مجددشان بدون داشتن حق استیناف خواهی به آن کشور انتقال داده شوند. بر اساس این قرارداد بریتانیا تاکنون 150 میلیون دلار و رواندا پرداخته است. ریشی سوناک این قرارداد را اقدام بی سابقه و هدفمند خوانده و مدعی شده است که با تعهدات بین المللی کشورش مطابقت دارد. اما قضات محکمه حقوق بشر اروپا با این موضوع موافق نیستند. در پاسخ حکومت بریتانیا قوانین تازه را معرفی کرد که تصامیم محکمه اروپا را نادیده می گیرد. این لایحه نیز اکنون در مجلس بریتانیا در حال بررسی می باشد. کانبرا دیروز جمعه 19 ماه می گفت یک دکتر استرالیایی که از 7 سال بدین سو در اسارت افرادگرایان مرتبط به شبکه تروریستی القاعده قرار داشت آزاد شد. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا گفته است که کنت الویت 88 ساله صحتمند و سلامت است و با همسرش جاسلین الویت و کودکانش پیوسته است. این زوج در ماه جنوری سال 2016 در دیبوجی در نزدیکی مرز بورکینا فاسو با مالی اسیر شدند، جایی که آنان برای بیش از 40 سال اموری کلینیک 120 بستر را پیش می بردند. جاسلین 3 هفته پس از اسارت آزاد شد. گروه القاعده در مغرب اسلامی در آن وقت گفته بود که جاسلین را به دلیل فشار مردم و رهنمود رهبران این گروه که می گویند زنان را در جنگ دخیل نسازید بدون هر گونه قید و شرط رها می کند. خانواده کنت گفته است وی با آرامش نیاز دارد و از همگان خواسته است تا برای مدت تلاش نکنند با وی تماس گیرند. با آن هم مقامات استرالیایی نگفتند که این شهروند استرالیایی تحت کدام شرایط و چگونه از قید القاعده آزاد شده است.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید تا زمانی که طالبان رفتارشان را با زنان افغان تغییر ندهند و زنان را به عنوان بخشی از جامعه نپذیرند، واشنگتن هرگز حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. توجه کنید به گزارش از همکارم ژیلا نوری.
پس از کمتر از 2 سال، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در میز مدور با شمار زنان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و خصوص وضعیت زنان افغان بحث نمودند. در آغاز این میز مدور، مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، در سخنرانی کوتاه در مورد زنان افغان گفت: افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران در آن از حق آموزش و حقوقشان محروم شدند و آنها به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
هر دو حزب کنگرس هیچ نوع مشروعیت طالبان را نمیپذیرند تا زمانی که به بحران حقوق بشر و رفتارشان با زنان افغان رسیدگی نکنند. تا زمانی که طالبان زنان را جز اجتماع نسازند، می توانم به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس بگویم که من هرگز به رسمیت شناختن طالبان را اجازه نمی دهم و اعضای دموکرات این کمیته نیز با ما هم نظر هستند. فلهذا پیام به طالبان این است که اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند، باید با زنان به عنوان یک قشر برابر با آنان رفتار کنند، نه به عنوان مالکیت و داراییشان. در این مورد ما موقف بسیار قوی داریم.
گریگوری میکس، عضو ارشد دموکرات این کمیته، در مورد فشارهای طالبان و فرمانهای تبعیض‌آمیز علیه زنان افغان صحبت کرد و گفت زنان افغان در چارچوب خانه‌هایشان زندانی ساخته شدند و رفتار طالبان با زنان افغان نوع آپارتاید جنسیتی است که باید این وضعیت تغییر کند. شمار زنان افغان سفارشات خود را برای اعضای این کمیته ارائه داشتند.
زنان افغان نباید علت قطع روابط غرب با افغانستان باشد. برای داشتن روابط در آینده ممکن نیاز به تفاهم‌های کوتاه‌مدت باشد که ممکن از طریق به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه از طریق پروژه‌های انکشافی که به مردم افغانستان نفع می‌رساند باشد. باید این مسئله را درک کرد که همه دستاوردها حداقل تا اکنون از دست نرفته است. ایالات متحده می تواند علایق منطقه‌ای خود را حفظ کند و بیشتر از افغانستان حمایت کند. این چیزی است که امکان دارد.
سایر اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از شجاعت زنان افغان به خاطر ادامه اعتراضات و دادخواهی در برابر طالبان تمجید کردند. حنیفه گروال، یکی از زنان فعال افغان، در این نشست در مورد وضعیت زنان افغان در داخل و خارج صحبت نمود.
لازم است تا ما دادخواهی های خود را به سطح جامعه بین الملل و بخصوص در امریکا ادامه بدیم تا توجه جامعه جهانی را به موضوع زنان افغانستان جلب کرده باشیم و همچنان اونها را بالای زنان فشار بیاریم تا زنان افغانستان فراموش نکنند.
از سوی دیگر، هدیه امیری، دیپلمات سابق، در نشست برای کنگره و توجه بیشتر آنها به وضعیت زنان افغان پیشنهادات ارائه کرد. او میگوید ایالات متحده و کشورهای اسلامی باید درک نمایند که طالبان با گروگانگیری زنان افغان میخواهند به اهدافشان برسند.
طالب در 2 سال گذشته به همگی ما و شما نشان داد که تغییر نکرده و تغییرم نمی کنه و استراتژی هایی که امریکا به خصوص دست گرفته در قبال طالبا باید بیشتر و محکمتر باشه. طالب زن افغانه به خصوص من حیث یک گزینه بسیار خوب در مقابل جهان استفاده می کند.
یک تن از اعضای کنگره با تاکید به شامل ساختن زنان در پروژه های انکشافی و رسانیدن کمک های بشری گفت ایالات متحده با کمک سازمان ملل متحد می تواند بر طالبان فشار وارد کند تا زنان جز این کمک ها باقی بمانند و بار دیگر تاکید نمود که ایالات متحده برای حمایت از زنان افغان متحد است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بریتانیا این هفته خواستار ایجاد اصلاحات در محکمه حقوق بشر اروپا شد. زیرا قضات این محکمه مانع پروازهای حامل پناهجویان از بریتانیا به رواندا به خاطر طی مراحل درخواست آنان در رواندا شده است. این در حالی است که در این اواخر بریتانیا شاهد افزایش شدید ورود مهاجران است که با کشتی‌های کوچک به سواحل بریتانیا می‌رسند و لندن معتقد است سیاست فرستادن آنها به رواندا بسیاری را از انجام این سفر خطرناک منصرف می‌سازد. اما بر اساس گزارش هنری رج و خبرنگار صدای آمریکا، بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که متحدان اروپایی بریتانیا تمایل کمی بر آوردن اصلاحات در محکمه حقوق بشر اروپا دارند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
مقامات بریتانیا تا کنون در سال جاری نزدیک به 7000 مهاجر را شناسایی کردند که با قایق‌های کوچک از کانال مانش از فرانسه عبور کردند. مجموع این افراد در سال 2022 از 45000 نفر فراتر رفت. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا بارها متعهد شده است تا تردد این قایق‌ها را متوقف کند. بنابراین بریتانیا سال گذشته قراردادی را با کیگالی امضا کرد که بر اساس آن تعداد نامشخصی از مهاجران برای طی مراحل اسناد پناهندگی و اسکان مجددشان بدون داشتن حق استیناف‌خواهی به رواندا پرواز داده می‌شدند. بریتانیا پیش از این 150 میلیون دلار بر اساس این قرارداد به رواندا پرداخت کرده است. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در این مورد گفت:
این حرکت جدید و بلند پروازانه است، اما من معتقدم که با تعهدات بین المللی ما مطابقت دارد.
اما قضات محکمه حقوق بشر اروپا به این موضوع موافق نبودند. درست زمانی که اولین طیاره در ماه جون گذشته به مقصد رواندا پرواز کرد، محکمه فرمان را که به عنوان قاعده 39 شناخته می شود صادر کرد و پروازها را به دلیلی که احتمالاً کنونسیون حقوق بشر شورای اروپا را که بریتانیا امضا کننده آن است نقض می کند، اما شورای اروپا بخشی از اتحادیه اروپا نیست. در پاسخ دولت بریتانیا قوانین جدید را ارائه کرده است که تصمیمات محکمه های اروپایی را نادیده می گیرد. این لایحه هم اکنون در مجلس در حال بررسی است. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در این مورد گفت:
ما می خواهیم مطمئن شویم که محکمه اروپا همیشه به روش منصفانه، مؤثر و شفاف رفتار می کند.
برخی از تحلیلگران می گویند که اروپا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تمایلی به مذاکره با این کشور ندارد. کمینو مورترا مارتز از مرکز اصلاحات اروپا است:
لزوماً مطمئن نیستم که آنها تلاش بیشتر کنند و وارد اصلاحات دیگر در یک نهاد اروپایی شوند تا آقای سوناک و دولت تندرو او را در مورد مهاجرت راضی کنند.
بیش از این یک چهارم مهاجرانی که در سال 2022 با قایق‌های کوچک وارد شدند از آلبانیا بودند. بریتانیا بیش از 1000 نفر را به کشورشان بازگردانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. برخی از دلیلگران در شرق میانه استدلال می کنند که نگرانی ها در مورد عصری سازی سریع اردوی چین و تشدید رقابت ها با این کشور در عرصه فناوری توجه واشنگتن را از حوزه شرق میانه دور می کند. در حالی که ایالات متحده ممکن است تنها بازیگر جهانی در منطقه نباشد، دیگران میگویند عقب نشینی این کشور از شرق میانه دور از حقیقت است. دل گاولاک خبرنگار صدای آمریکا از عمان گزارش فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
تحلیلگران مسائل امنیتی و انرژی، اسرائیل و تهدید هسته‌ای ایران را از موضوعات کلیدی برای سیاست ایالات متحده در شرق میانه میدانند. همانطوری که جیمز فیلیپس از بنیاد هریتیج مستقر در واشنگتن و دیگران با آن نگاه می کنند، واشنگتن به متحدان منطقه‌ای فشار می آورد تا مسئولیت بیشتری را برای دفاع از خود بر عهده بگیرند. او به جی آی اس رپورت گفت کشورهای نگران عرب خلیج فارس روابط نزدیکتری با چین و روسیه ایجاد می کنند. ایران و ترکیه بخشای از عراق و سوریه را که کشورهای عملا ناکام شمرده می شوند و خود جذب می کنند. جنیفر کابانا یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی می گوید که در حالی که حضور امنیتی ایالات متحده در مقایسه با زمان اوج جنگ عراق در منطقه کمتر است، اما حدود 30 تا 40 هزار عسکر امریکایی در اینجا و ده ها پایگاه آن وجود دارد. از جمله چندین تأسیسات نظامی بزرگ، ذخایر از قبل مستقر شده و معاونت‌های نیروهای امنیتی در منطقه وسیعا وجود دارد. کاوانا در یک سیمینار کارنگی گفت که بیشتر از نیمه از فروشات تسلیحات به شرق میانه از سوی ایالات متحده انجام می شود.
ایالات متحده به طور کامل از نقش بیشتر دیپلماتیک هات عقد نشینی نکرده است. تعهدات امنیتی جدیدی وجود دارد. یک از بزرگترین تغییرات این است که روسیه و چین نقش بزرگتری ایفا می کنند. این کمتر در مورد خروج ایالات متحده و بیشتر در مورد تغییر در قدرت نسبی است. ایالات متحده در حال حاضر نیروی بیشتری را در منطقه وارد می کند. در برخی ابعاد آنها در واقع کارهای بیشتری را انجام میدهند.
کاوانا میگوید حضور نظامی متعارف چین در شرق میانه بسیار کم است، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی آن بسیار زیاد است. روسیه یک حضور نظامی تاریخی در سوریه دارد، اما با توجه به جنگش در اوکراین نمیتواند به معاملات تسلیحاتی دست پیدا کند. فریدریک وهری همچنین یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در این سمینار گفت که اگرچه چین دسترسی و نفوذ در منطقه دارد، اما نباید این نفوذ بیش از حد پنداشته شود.
چین و روسیه چیزی به کشورهای منطقه ارائه می دهند. این مکمل است، نه جایگزین شونده نقش ایالات متحده. آیا این قدرت‌های خارجی واقعاً می‌توانند انواع تضمین‌های امنیتی را برای دفاع از شرکای خود، آنچه را ایالات متحده ارائه داده است، ارائه دهند؟ پاسخ منفی است. آنها توانایی و اراده آن را ندارند. توافقات چین غیر الزامی است. ایالات متحده همچنان در حال ایفای نقش اصلی امنیتی است.
ناظران دیگر مانند گریگوری گاز، رئیس روابط بین‌المللی در مؤسسه تحصیلی و خدمات عمومی بوش در پانتون M&M تگزاس، استدلال کرده است که بحث در مورد سیاست ایالات متحده در شرق میانه باید از مفکوره های مانند تعهد در مقابل خروج دور شود و در پرسش های مانند این که کدام منافع در شرق میانه با حضور قوت های نظامی ایالات متحده متصور است و در برابر کدام نوع تهدیدات استفاده از آن توجیه شود. این مفهوم زمان ارزشمند می شود که کشورهای عرب خلیج فارس با میانجیگری چین با اساس توافق در حال تلاش برای نزدیکی با دشمن اصلی خود ایران می باشند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دان فاریل وزیر تجارت استرالیا از بهبود روابط کشورش با چین خبر داد. حکومت استرالیا اخیراً اقدامات را به خاطر برداشتن محدودیت‌ها بر واردات تولیدات چین به شمول مشروبات الکلی، جو و خرچنگ روی دست گرفته است. چین نیز در یک اقدام متقابل ممنوعیت بر واردات چوب چارتراش از استرالیا را برداشته است. روابط بین کامبرا و بیجینگ به دنبال اختلافات روی چندین موضوع امنیت ملی و تجارتی تیره شده بود، اما به نظر می‌رسد که روابط بین دو طرف در ماه‌های اخیر رو به بهبود است. برگردان گزارش فلمرسل خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنویم.
دان فارل وزیر تجارت استرالیا که اخیراً از سفر به چین برگشته است، روز گذشته گفت که فکر میکند روابط تجاری میان دو کشور به مسیر مثبت در حرکت است. این اظهارات مقام استرالیایی در حال بیان می شود که شیا چیان سفیر چین هم روز پنجشنبه در کانبرا به خبرنگاران گفت در حالی که مقامات هر دو کشور برای حل اختلافات تجارتی طولانی مدت کار می کنند، نتایج مثبت دیده می شود. مقررات ناشی کووید 19 و قرنطین چین را وادار کرد تا واردات چوب استرالیا را در سال 2020 به دلیل نگرانی از حضور بالقوه حشرات، خاک و دانه های هرزه در محموله ها ممنوع قرار دهد. این ممنوعیت و محدودیت ها درست زمان بر سایر کالاهای استرالیا از جمله زغال سنگ، خرچنگ و مشروبات الکلی اعمال شد که تنش های دیپلماتیک نیز وجود داشت. این در حالی است که مقامات چینایی نیز ممنوعیت بر چوب استرالیا را برداشتند. فارل روز پنجشنبه به تلویزیون استرالیا گفت در حالی که پایان فوری مناقشه تجاری بعید است، او خوشبین است که وضعیت در مسیر درست به پیش می رود.
پومبی استرالیا همچنان مثل این کشور به بازارهای چین دوباره دیده می شود. ما به مسیر حل و فصل اختلاف و سر جو هم خوب پیش می رویم. این مشکلات یک شبه نیست و هم یک شبه حل نخواهد شد. اما باید در مقابل این مقاومت کنیم و این وظیفه ماست.
تجارت با چین رفای اخیر دار استرالیا را برجسته می سازد، اما تنش‌های سیاسی پیرامون موضوعات چون حقوق بشر، آبهای دریای جنوبی چین و مسئله نشأت کووید 19 در سالهای اخیر روابط دو جانبه را بی ثبات ساخته است. جیمز لورنس مدیر انستیتوت روابط استرالیا و چین در دانشگاه تکنولوژی سیدنی است. او روز جمعه گفت که به باور او جنگ تجاری استرالیا با چین به پایان می رسد. لورن به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که پایان دادن به ممنوعیت چوب ساختمانی توسط چین گام دیگری در جهت عادی سازی روابط تجارتی پس از پایان محدودیت ها بر زغال سنگ و سایر اشیا است.
ببینید این پاسمگیری سفری که در 3 ماه گذشته دیده مطابقت دارد. منظورم این است که ما بیاد داریم که در جنوری چین محدودیت های زغال سنگ را حذف کرد و از آن زمان تا اکنون مس و پنبه وجود داشته است. حکومت استرالیا و جنای چین وارد بحث در مورد جو شدند. بنابراین چوب واقعا جنس بعدی در این جمله می باشد.
لورنس گفت که او معتقد است تمام تعرفه ها و سایر محدودیت های اعمال شده توسط چین بر صادرات استرالیا توسط بیجینگ تا پایان سال برداشته خواهد شد. ارزش تجارت استرالیا با چین بیشتر از ارزش مجموعه معاملات تجارتی آن با ژاپن، ایالات متحده و کوریا است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بزیل سگوس کمیشنر اداره حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک و افسر بازنشسته اردو ایالات متحده زمان مشخصی را از کارش در نیویورک مرخصی گرفته تا در اوکراین به شکل داوطلبانه کار کند. کار او شامل انتقال امبولانس ها و ایجاد یک توافقنامه بین شهر البانی نیویورک و بوچا در اوکراین می باشد. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنوید.
بزیل گسوس کمیشنر اداره حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک پس از حمله روسیه با اوکراین در سال گذشته نتوانست آرام بنشیند. او تصمیم گرفت که از پست دولتی خود مرخصی بگیرد و به عنوان یک داوطلب در جمع هزاران نفر راهی اوکراین شود. بزیل سگوس کمیشنر بخش حفاظت از محیط زیست ایالت نیویورک میگوید
من مانند هر کس دیگر تهاجم و آنچه روسیه در روزهای اولیه جنگ انجام داد را تماشا کردم و فقط احساس کردم که نمیتوانم در حاشیه بنشینم.
سگوس در اولین سفر خود به اوکراین امبولانس های اهدایی پزشکان اروپایی و امریکایی را از سلواک و کیف انتقال میداد. او همچنین دواها را حمل کرد و به تعمیر سقف ها و ساختمان ها کمک میکرد و از شهرها و قریه هایی که توسط نیروهای روسی ویران شده بود بازدید کرد. او میگوید که به شنیدن زنگ خطر حمله هوایی و گلوله باران عادت کرده است.
بسیاری از کودکان والدین خود را از دست داده اند. شما نوزادان کوچک را در گهواره می بینید. ده ها نوزاد کوچک در گهواره که هیچ چیز از جنگ نمی دانند و از پوتین چیزی نمی دانند. از مشکلات جهان چیزی نمی دانند و شما با آن تصویر در ذهنتان درگیر باقی خواهید ماند.
سگوس در یکی از دو سفر در قریه‌ای مانند نیویورک در منطقه دونتسک قرار داشت که همکاران داوطلب او به او پیشنهاد کردند که با رئیس حفاظت از محیط زیست اوکراین در این مورد صحبت کند. روسلان استریلز رئیس اداره حفاظت از محیط زیست اوکراین در آن زمان در شهر نیویورک در کنفرانس سازمان ملل اشتراک کرده بود.
من با خود گفتم جالب است، او در نیویورک من است، من در نیویورک او هستم.
سگوس پشت ابتکار عمل برای رسمی کردن شراکت همکاری بین شهر بوچای اوکراین و البانی نیویورک بود. در فوریه این دو شهر به عنوان شهرهای همکار در بخش تبادل فرهنگ ها انتخاب شدند. اولین رابطه ای که بوچا با یک شریک آمریکایی ایجاد کرد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.